هشت مهر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون ادله استصحاب بود. دلیل اول استصحاب اجماع رو بحث کرد. ملاحظه فرمودید که اجماع تمام نشد، لا قولاً در نزد اهل سنت و نه در نزد امامیه، و لا فعلا اجماع تمام نشد، مضافاً به این که بفرمایید علا فرض تمامیتشم تازه می شد اجماع مدرکی، چون عمده دلیل استصحاب یا سیرت العقلاست یا روایات، بنابراین باید لحاظ مدرک بشه. دلیل دومی که فرموده اند، گفتند آقا دلیل دوم غلبه هست. یعنی چی؟ یعنی این که اغلب اشیایی که موجود است در زمان وجود قضیه متیقنه الانم باقی است. یعنی شما اون اشیایی رو که دارید در زمان وجود قضیه متیقنه، اون اشیا که مقارنات یقین شماست، اون اشیا الان هم باقی است در زمان قضیه مشکوکه. وقتی اغلب اشیا همچنان باقی است، بنابراین شما شک میکنید آیا اون متیقن سابق شما فعلا باقی است در زمان شک یا باقی نیست. زن ملحق میکند شی را بالعمل چی؟ اغلب. بنابراین آنچه که شما شک در بقایش دارید میشود مزنون البقا، یعنی اونایی که با اون بودند اونا الانم هستند. بالقطع والیقین، اشیایی که با او بودن، معاصرینی که با او بودن الان هم هستن. وقتی اونا معاصرینش اشیایی که با او بودند الان هم باقی هستن، شما شک میکنین آیا این مورد خاص باقی است یا نه؟ خب اینجا چه حکم میکنید؟ الحاق میکنید شی را به اعم اغلب، چون عموماً و غالباً اینا چه دارن؟ وجود دارن و هستن. بنابراین میگون اون مورد مشکوک هم مزنون البقاست و در نتیجه حکم به بقایش میکنید. این دلیل دلیل غلبه هست. این دلیل یک کبرا دارد یک صغرا. کبراش حجیت ظن است که باید شما استدلال کنید به این که ظن حجت است. اگر ظن رو حجت بدانید کبرا تمام میشه. و ملاحظه فرمودید که در بحث ظنون بحث کردیم و گفتیم که ظن حجیتی ندارد. پس این حساب کبرای دلیل پاک شد. میرسیم به صغراش. صغرای دلیل میتوانید شما ادعا کنید که ارتباط دارد به ظن شخصی. ظن شخصی به بقا. به جهت این که بقا غلبه دارد و عمومیت دارد، بنابراین شاک یه زن پیدا میکند و این زنم زن چیست؟ شخصی. زن شخصی به بقا پیدا میکند. ما این مسئله را با این که کبراش ناتمام است بحث میکنیم از باب این ظن شخصی. این ظن شخصی اون چیزی است که جماعتی از اصحاب قائل شده اند به حجیت استصحاب از باب ظن شخصی، مثل جناب شیخ بهایی. شیخ بهایی در حبل المتین صفحه 37 چاپ قدیمیش، باب شک در حدث بعد طهاره، اونجا قائل به حجیت استصحاب شده است از باب ظن شخصی. یعنی اگر ظنت به این میرد که طاهری، استصحاب طهارت جاری بشه. هاکذا بفرمایید که آقا حسین خونساری هم این را از شیخ پذیرفته است در مشارق و شموس فی شرح دروس صفحه 142، ایشون هم پسند کرد و شیخ از هر دو نقل می کند. می فرماید بله، اینا قائل به ظن چه شدن؟ شخصی در باب استصحاب. یعنی اگه ظن دین است که طهارتت باقیست استصحاب جاری میشه، اما اگر ظن دین است که طهارتت نقض شده، نه دیگه استصحاب جاری نمیشه. ربما از کلام شهید در ذکرام این معنا استظهار شده است. ذکرای شهید، ذکر شیعه، جلد اول صفحه 207. میگه استصحاب وقتی جاری میشد که شما ظن شخصی داشته باشی، یعنی گمان قوی خودت این است که طهارتت واقعی است. اما اگر گمان قوید این است که طهارتت نقض شده، استصحاب دیگه جاری نمیشه. یعنی استصحاب منوط است به وجود ظن شخصی. توجه فرمونیم. این حرف شیخ بهایی و منطبع شیخ بهایی است. ما میگم آقا استصحاب جاری میشه. قضیه متیقنه داشتی، قضیه مشکوکه داشتی، الان حکم میکنی به بقا. میخواد ظن شخصی داشته باشی، میخواد نداشته باشی. شیخ میگه نه، حکم به بقا نمیتونی بکنی. حکم به بقا جایی میتوانی بکنی که چه داشته باشی؟ ظن شخصی به بقا داشته باشی. اگر ظن شخصی به بقا داری، میتوانی حکم به استصحاب بکنی. این فرمایش شیخ. ما این بحث غلبه رو بحث میکنیم تا داستان ظن شخصی معلوم بشه، به این که آیا در جریان استصحاب ظن شخصی معتبر است یا اعتباری ندارد. پس ببینید، نگون آقا دلیل رو که گفتی، کبراش رو که حجیت ظن بود که مناقشه کردیم، پس دلیل همینجا معلوم شد چیه؟ ناتمام است. وقتی دلیل ناتمام است، چرا بحث رو ادامه میدید؟ بحث رو ادامه می دهیم به جهت اینکه تکلیف این ظن شخصی معلوم بشه که شیخ بهایی و آقا حسین خونساری و شهید میگن استصحاب منوط است به اینکه ظن شخصی پشتش بیاد. اگر ظن شخصی و غلبه گمان شما این است که بله چنین است، استصحاب جاری میشه. اگر ظن شخصی بر بقاست، استصحاب جاری میشه. اگر ظنی نداری یا ظن علا خلافش است، دیگه استصحاب جاری نمیشه. این برمیگردد به این قانون غلبه. لذا باید ببینیم آیا این قانون غلبه صحیح است یا نه. میگم آقا این قانون غلبه اگر صحیح باشد و از این قانون غلبه زن حاصل بشد، موردش می شود زن شخصی، یعنی موردش می شود بناء عقلا بر زن شخصی. اما اگر تمام نشود قانون غلبه و صحیح نباشد، بنابراین داستان زن شخصی هم از بین می ره. لذا ما این قانون غلبه رو بحث میکنیم تا ببینیم آیا زن شخصی در جریان استصحاب معتبر میشد یا نه. بحث رو باید در دو فصل منعقد کنیم. فصل اول صحت این قانون غلبه هست، ببینیم آیا این قانون غلبه صحیحه یا نه. میگم آقا این قانون غلبه دو مورد دارد. در دو مورد این قانون غلبه رو گفتن و در اگر صحیح باشد در این دو مورد ولا غیر، غیر دیگه نداره. دو موردش چیست؟ مورد اول موارد علم اجمالی، یعنی شما یک کلی دارید، کلی شما افراد متعددی دارند، این کلی که افراد متعدد دارد و افراد کثیری موصوف افراد متعددیش، افراد کثیریش موصوف به یه صفتی هستند. یه افراد قلیلی فاقد اون صفت هستند. حالا ما یه کسی رو می دانیم که داخل در افراد این کلیست، نمی دونیم آیا موصوف به این صفت هست یا موصوف به این صفت نیست. اینجا گفتن میام حمل می کنیم به چی؟ به این که به فرد غالب. بگم آقا اغلب افراد این کلی که چنینن پس اینم چنین است. فرض بفرمایید کلی داریم به نام طالب علم دین. طالب علم دین این کلی افرادی رو تحت پوشش میگیرد که فراوانه. میگم این طالبان علم دین که در مصداق متعددند 90 و چند درصد اینا مردمان خوب و متدینی هستند. خیلی خوب، منتها ممکنه یه درصد کمی هم ناخالصی وجود داشته باشه، اما بالای 90 درصد افراد متدینی هستند و مقید به آداب شرعی و متدین هستند. خب حالا یک فرد را میدونیم تحت عنوان کلی طالب علم دین داخل است. الان وقتی میدونیم طلبه هست حکم میشد به چی؟ حکم میکنین به اینکه متدینون یا حکم میکنین که جزء اون درصد قلیلی است که تقید ندارن؟ این یه زنی پیدا میکنین، این میشد حمل شیء بالاعم اغلب، که شیئی که شما درش شک دارید نمیدونید این جزء کدومه، میگونین که طالب علم دین است. پس وقتی طالب علم دین است ملحقش میکنی به این که خب غالب در طالبینه بفرمایید که علم دینم این است که افراد متدین منضبط و خوبی هستن، پس اینم چنین است. توجه فرمودین؟ این مورد اول. پس یه علم اجمالی داریم و اون این است که در طلاب علوم دینیه 90 و چند درصدشون اینا منضبطن، متقید به آداب شرعن و متدین هستن. ممکن است اقل و قلیلشون چنین نباشند. الان یه فرد رو نمیدونیم جزء کدومه. طالب علم دین هست اما وارسی نکردیم ببینیم جزء اکثریت است یا جزء اقلیت است. اینجا میشد حمل شی بالعم الاغلب، میگن که اینم چون طالب علم دین است ما حمل میکنیم به غلبه این که آدم متدینی است، منضبط است. خیلی خوب، این در موارد علم اجمالی. مورد دوم جایی است که شما در یه اموری که متساوی هستن شک دارید در وجدان یک صفت یا فقدانش، توجه میکنید؟ یعنی یه سری فرض بفرمایید که بله یه سری مدرک دکترا صادر شده است. این مدارک دکترا که صادر شده است شما میان یه تعدادشو همین جوری فعلی به قول شما یه تعدادش را فعلی انتخاب میکنید و بررسی میکنید ببینید آیا این مدرک دکترایی که صادر شده است آیا علی الضوابط صادر شده است، مقررات و قوانین مراعات شده است در مورد صدورش، یا این مدرک دکترا علی چه صادر شده است؟ علی روابط صادر شده است. آقا وزیر بوده است، وکیل بوده است، در شورای عالی امنیت ملی بوده است، در بالا بوده است، پایین بوده است، یه رتبه و جایگاهی داشته است. به واسطه اون رتبه و جایگاهش این مدرک دکترا براش صادر شده، بهش داده شده است. بر اساس ضوابط علمی و صلاحیت‌های علمی نبوده است. خیلی خوب، پس یه تعداد مدرک دکترا صادر شده، اینا همشون چی هستند؟ مساوی هم در مدرک دکترا. لکن شما اینایی که همه در مدرک دکترا مساوی هستند شک دارید کدومش علی الضوابط است کدومش علی الروابط است. هم تعدادی میدونید وجود دارد علی الضوابط، یعنی با صلاحیت علمی اخذ شده است، میدونیدم تعدادی هم وجود دارد علی الروابط است. خیلی خوب، حالا در یه چنین موردی شما فعلی میان 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا از این مدرک دکتراها را که از دانش فلان دانشگاه صادر شده ور میدارید، انتخاب میکنید اینا رو، میشینید این رو بررسی میکنید، این 100 تا رو، این 100 تا رو بررسی میکنید، سلام، ببینید آیا اینا کدومش بر اساس ضوابط علمی است کدومش بر اساس روابط است. در این بررسی مثلا رسیدید به اینی که 80% بر اساس ضوابط صادر شده، مثلا 20% بر اساس روابط صادر شده، درست شد؟ پس بنابراین به این نتیجه می رسید که دانشگاه فلان 80% مدارک دکتراش لحاظ مقررات و ضوابط علمی درش شده است، ولی 20% لحاظ نشده است. الان یک خواستگار برای دختر شما آمده است، میگه من مدرک دکترا دارم از همون دانشگاه. الان شما این را ملحق به کدوم میکنید؟ به ضوابط میکنید یا به روابط میکنید؟ این میشد الحاق شیء مشکوک بالعمل عقل. بگون وقتی 80% با ضوابط هست، پس اینم با ضوابط هست، حملش میکنین مورد مشکوک را بالعمل اغلب، اینم مورد دوم. در این دو مورد حمل شیء مشکوک بالعمل اغلب میشود. نه وقتی آدم دیر اومده میشد مثل درس نخ تسبیحی که پاره شده دیگه، هرچی هم بخوای توش بندازی میندازی از اونور میره بیرون، چون نخ جفت کردن. بحث در این بود که آقا یکی از ادله استصحاب غلبه هست، میگن الحاق شی بالعمل اغلب. خیلی خوب، بعد گفتیم این دلیل یه صغرا دارد یه کبرا دارد. کبراش حجیت زن است که باید بگم اولا زن اعتبار دارد، حجیت زن رو گفتیم اعتبار ندارد. از همینجا که گفتیم کبرا اعتبار ندارد، جز مسلمات تو بحث زنون بحث کردیم که زن حجیت ندارد، دیگه این دلیل تکلیفش چه شد؟ تکلیفش روشن. بعد گفتیم چرا بحث رو درش ادامه میدهیم؟ به خاطر اینکه جماعتی از اصحاب مثل شیخ بهایی، آقا حسین خونساری، به شهیدم نسبت داده شده است، اینا میگن استصحاب در جایی حجت است که بر طبق استصحاب ظن شخصی باشه. اگر ظن شخصی مطابق استصحاب بود حجت است، اگر ظن شخصی مطابق استصحاب نبود استصحاب حجیت ندارد. یعنی اینا در باب استصحاب قائل به تفصیل میشن. الاستصحاب حجتون اذا کان ظن شخصی مطابقش، اما اذا لم یکن ظن شخصی مطابق استصحاب ولو استصحاب ارکانش تمام باشد حجت نیست. این یه تفصیل در باب استصحاب. ما همینجا حساب این تفصیل رو بخوام برسیم، باید این قانون غلبه رو بحث بکنیم، ببینیم آیا این قانون غلبه تمام می شود یا تمام نمی شود. اگر تمام شد شاید بشود بگوییم استصحاب جایی جاری می شد که ظن شخصی مطابقش باشه، اما اگر قانون غلبه تمام نشد قصه ظن شخصی هم دیگه چه می شد؟ دیگه برطرف می شود. به همین جهت وارد بحث شد، چون دلیلی که مشتمل است از صغرن و کبرن، وقتی کبراش مناقشه شد دیگه دلیل ناتمام است، دیگه بحث صغروی ثابت بشود یا نشود فایده ندارد. میگم آقا اینجا بحث صغروی فایده دارد برای داستان ظن شخصی در حجیت استصحاب، لذا بحث رو ادامه دادیم از این جهت. و لذا گفتیم که آقا داستان غلبه دو مورد دارد. مورد اول موارد علم اجمالی، مورد دوم مشکوکاتی که مساویم لکن اینا بعضیشون دارای یه صفتی هستند بعضیشون دارای اون صفت نیستن. میخوام ببینیم آیا بله شیء مشکوک دارای اون صفت هست یا نیست. این دو مورد، این مقام اول بحث. خیلی خوب، پس ببینید در مقام اول بحث این زن وجود داره، یعنی این داستان غلبه تو این دو مورد که گفتیم هست. خواستگار اگر برای دختر شما آمد گفت که طالب علم دین است، به دخترت میگوی چی؟ میگوی که دختر این طلبه است، پس چی؟ متدین است. چون طلاب غالبشون 90 و چند درصدشون منضبطن، متدینن، رفتارشون بر اساس مقررات شرعی است. لذا میگوی دختر این متدینه، درسته؟ با اینکه شما نمیشناسید او را، اما همین که گفتن طلبه است حملش میکنین بر اینکه چی؟ متدین است. خب و این غلبه هست اینجا، و این زن بر این که بله هم میکنین بر اهم اغلب این را انجام میدین. این یه مورد. یه مورد مثال اون مدرک دکترایی که گفتن، وقتی گفت دانشگاه فلان 80% طبق بررسی که انجام داده ایم، ولو بررسی فعلی بود، انتخاب و چیزی نبود، همش هم نیست، ما یه گزینش کردیم، یه مش ورداشتیم از این خروار، یه نمونه گیری ورداشتیم، در این نمونه ای که ورداشتیم 80% درست بود، 20% هم خطا بود. الان آیا می شود این نمونه ای رو که شما ورداشتید سرایت بدین به بقیه؟ اون پس بقیهش هم قصه چیه؟ همین جور است. جون فرمان؟ یعنی شما 100 مدرک رو بررسی کردید، 80 مطابق ضوابط بود، 20 روابط بود، 1000 مدرک دکترا صادر شده، می توانید همین نسبت رو تسری بدید که پس 800 مطابق ضوابط هست، 200 طبق روابط هست. و بعد اگر یکی بیاد به شما بگه من مدرک از اونجا دارم، خب باز اینم حمل شیء مشکوک است علل اعمل اغلب، میگون خب از اون دانشگاه 80% مطابق ضوابط هست، پس اینم صلاحیت علمی این مدرک را داراست. این دو جاست که داستان غلبه تو این دو مورد وجود دارد. حالا مقام فصل دوم بحث، فصل دوم بحث این است که آیا این غلبه ای که وجود دارد، آیا این غلبه موجب می شود که شما ظن به بقا پیدا بکنید؟ گفتن بله، این غلبه که تو این دو موردیست که بهتون گفتی ولاغی، این غلبه موجب ظن به بقا میشه. میگم چجوری موجب ظن به بقا میشه؟ میگن آقا دو تا تقریب دارن. تقریب اول، موجوداتی که با این شی موجود بوده است در حالی که یقین داشته این به وجود این شی، اغلب اون موجودات الانم چه هستن؟ باقی هستن. درست شد؟ یعنی این شی که بوده تنها که نبوده، با یه سری اشیاء دیگه بود. درست شد؟ حالا ما این شی رو که یقین داشتیم یه وقت وجود داشت، الان شک داریم که آیا وجود دارد یا نه. میگم اون موقعی که این شی وجود داشت، اشیاء پیرامونی فراوانی با او وجود داشتن. این اشیاء پیرامونی فراوان که با او بودن، درسته؟ این اشیاء الان اغلبشون چیه؟ موجودن. درست شد؟ وقتی اغلبشون موجودن، خب میگم حالا اون شیء خاص که سابق حتما بود، شک میکنیم آیا الان وجود دارد یا وجود ندارد. میگم اشیاء پیرامونیش که چه بودن، اینا اغلبشون موجودن، پس اون شیء هم الان موجود است. درست شد؟ نه اصلا کاری به عدم ازلی نداره. میگم آقا، میگم مرحوم آیت الله بهشتی تا ماه شعبان، پایان ماه شعبان گذشته اومد مدرسه و درس گفت. خیلی خوب، حالا که درس ها شروع شده است، لوفرز ما شک داشته باشیم در حیات مرحوم آیت الله بهشتی. میگم آقا مدرسه و طلاب و مدرسین مدرسه همه آمده اند. همه اون چیزهایی که در ماه شعبان بود الان هم چی؟ وجود دارد. معاصرینش، بقیه مدرسین در حجرات دیگه، همشون اومدن، همشون هستن. ما شک میکنیم آیا آیت الله بهشتی لوفرز حیات دارد یا حیات ندارد. خب میگد حمل شیء است، شیء مشکوک حمل میشد بر عمل اغلب. وقتی میبینیم همه طلبه اومدن، همه مدرسین اومدن، همه چی مدرسه سر جاشه، میگم پس آیت الله بهشتی هم پس هست. این میشد حمل شیء بر عمل اغلب. این تقریب اول. احتمال که همون فرض شکه، هنر نکرده، تخمه دو زرده. شک یعنی همین دیگه، شک یعنی احتمال.
اونجا شما به یقین میگید وجود داره، اما اینجا میشه احتمال.
عجب، شک که همون احتماله. میخوام استصحاب رو بکن، میخوام بگم در فرض شک همون یقین سابقه دو بیار. میگم آقای بهشتی تا ماه شعبان اومد، حالا که تا ماه شعبان آمده است، حالا شک میکنی آیا حیات دارد یا ندارد. میگم آقا اونایی که جفتش درس میگفتن، اونا که هستن، طلبه هم که هستن، مدرسه هم که هست، همه چی هم که سر جاش هست، حجره هم که هست، درسته؟ پس وقتی همه چی که دور آقای بهشتی بود همه اینا هست، و ما الان شک داریم آیا آقای بهشتی در قید حیات است یا در قید حیات نیست، خب همه اونا هستن، پس این شیء مشکوک هم حمل می شود علل اعمل اغلب. بگم بله آقای بهشتی هم هست. درست شو؟ این تقریب اول. این تقریب اول تمام است یا تمام نیست؟ تمام نیست به چند دلیل. اولا بقای اشیا بر اوصاف خودش امر واضحی نیست. یعنی اینجور نیست که اشیا بر همون اوصافی که هستن بمونن. اشیا حتی اگر بمانند می توانند اوصافی رو که دارند چه بشن؟ فاقد بشن، تغییر بکنه. یعنی عالم دائما در حال چیست؟ تغییر و تحول است. توجه میکنید؟ شما مناطقی که فرض بفرمایید ساخت و سازهای فراوانی دارد، اگر بعد مدتی برید اونجا اصلا چه میشید؟ اصلا گم میشید، متحیر میشید. پس اینجا کجاست؟ خب چقدر تغییر کرده است، چقدر عالم در حال تغییره. اینجور نیست که اشیا به اوصافی که دارن باقی باشن. بله ما هم یه روز میشید شما ریشامون سیاه بود، خب حالا دیگه این است که میبینیم. یعنی ما از اول که به دنیا آمدیم با ریش سفید که به دنیا نیمدیم. اشیا اوصافی رو که دارند اوصافشون در حال چیه؟ تغییر. یه وقت هم ما بله صبح بلند میشدیم، از بعد نماز صبح تا آخر شب بعد نماز مغرب و عشا مشغول درس و بحث بودیم. خب تا آخر، تازه بعد نمازم ادامه داشت تا نزدیک نیمه شب. نیمه شب من میرفتم مسواک بزنم، رفقای حجرات دیگه بله معترض من بودن، میگفتن که تو نصف شب تازه میایی مسواک بزنی یا اخو توف و فین و مستراح میری یا اینا، تو ما را از خواب بیدار میکنی نصف شب. خب بله وقت من تو مستراح طبقه اونا نوشتم که لطفاً آهسته اخراج ریح کن. ما اینا نوشتیم، صبح اومد در حجره من گفت تو اینا نوشتی. گفتم برای چی من نوشتم؟ خب دیگه من به تو گفتم تو نصف شب میری، تو اومده این نوشته ای که لطفاً آهسته اخراج ریح کن. در هر صورت بله یه وقت اونجوری درس بخون. حالا دیگه این یه بحث دو تا بحثی رو که تو مدرسه القا میکنیم، بعدش دیگه کلمه یت میفتیم. اینجور نیست که همه شادابی و نشاطی که در بهبه جوانی هست، این شادابی و نشاط تا آخر محفوظ باشد. که این مال یه برهه است. از این برهه که شما رد شدید، دیگه اون شادابی، دیگه اون نشاط، دیگه اون قدرت، اینا دیگه نیست. خود قدرت یادگیری فرمودن چی؟ بله هر چیز ذهن و قلب و سبی کل ارض الخالیه. تا طفل تا بچه هست سریع یاد میگیرد. اونایی هم که تو بچگی یاد گرفته است و طفولیت و جوانی و نوجوانی در ذهنش میموند. 400 بیت بله بفرمایید، 400 بیت نه بله نزدیک 70-80 بیت قصیده بله بفرمایید ابن سینا را از حفظ میکند. حبتت الیک من المحل الارفعی. خب منظومه حاجی را سبزواری را از حفظ میکند. ما استادمون میخوند خدا رحمتش کند، نمیدونم حالت زندسی همون قاعدتاً فوتش، شیخ پیر مردی بود تهران، برای ما منظومه را میگفت. بله همینجور که میگفت اصلا که انا آدم به رقص میمید از شعرها رو که این میخوند. بله بفرمایید که ما بگون شما بله پیر من، ولی به قدری زیبا میگفت و به قدری اشعار رو که میخوند با آهنگین موزون اشعار رو میخوند و قشنگ توضیح میداد که ما اصلا احتیاج نبود متن منظومه رو بخونیم. شعر رو میخوند و میگفت ما مطلب رو فهمیده بودیم، دیگه احتیاج به مرور متن منظومه نبود. بله ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و الفهل رویون الوجود عندهم ذات تعم من تشد تا آخرش، همه اینا رو ما از بس این قشنگ خوب برامون گفته بود همه رو حفظ شده بود. ترجمه فرمود یه شب من برای بچه های دانشجو میخواستم بگم، شب امتحان بود منظومه رو، همون قسمت اولش. ترجمه فرمود شام خورده بودیم رفتیم نشستیم تو ایوون برای بچه ها منظومه رو بگفتن، فرداش امتحان داشتن، نشستیم تو ایوون همشون جمع شده بودن 300 تا 400، برق رفت، زمان جنگ بود، برق میرفت، برق رفت، یهو همشون برق رفت. گفتم زهر ما رو هی که برق رفت. گفت خب حالا میخوایی چی کار کنی؟ گفتم اون برق بره، ما با برق کاری نداشتیم. شما گوشادون هست یا نه؟ گفتن بله. گفتم منم زبونم هست، با برق ما چی کار کنیم؟ من میگم شما بشنویم. گفتن برق نمیخوام. گفتم برق ما کاری کنیم. ما شروع کردیم به گفتن، 2 ساعت تمام اشعار منظومه رو گفتیم براشون، تموم که شد اومدن گفتن که بابا اینا میدی تو میگفتی، اینی که برای ما گذاشته بودن استادی اصلا نمیفهمید چی بگه. قراقاتی میگفت اون یه وقت جوانی بود تموم شد. توجه میفرمایید اشیا اوصافش در عالم ثابت نمیموند، لا یزال اشیا در حال چیز تغییر و تحول است. شیخ مصطفی تبریزی نابغه، خب پدر میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی که جزو نوابغ است، پدر و پسر، خب شیخ مصطفی تبریزی که جزو نوابغ محسوب میشد، در اثر یه بیماری جوان مرگم میشن، کارش به جایی میرسد که حمد و سوره نمازش دیگه یادش نیست. اون نبوغ حمد و سوره رو که هم بلدن به چان بلدن، حمد و سوره نماز دیگه یادش نیست، میخواد نماز بخوند، یکی باید دنبالش حمد و سوره رو بخوند تا او چی کار کنه؟ تکرار کند. و الا اگر وسطش اون نخونه، این دیگه نمیدوند چی باید بخونه. اوصاف اینجور نیست که همیشه با شما اون چه که دارید بمونه. توجه میفرمایید فی کل شهید داستانش همین است. یه وقتم تازه داماد بودیم، بله کذا، حالا دیگه کذا، اینجور اوصاف دائمی نیست. اولا ثانیا علا فرض تسلیم، علا فرض تسلیم یعنی ما بپذیریم این تقریب را، علا فرضش این موجب الحاق نیست. چرا؟ به جهت این که گفتیم آقا داستان غلبه فقط 2 مورد داره، یکی موارد علم اجمالی، یکی موارد مشکوکات متساویه. ما نحن فیه، توجه می فرمایید اگر داخله در اون 2 مورد است، بله الحاق پذیرفته می شود، اما اگر داخله در اون 2 مورد نیست، خب الحاق پذیرفته نمی شود. آیت الله بهشتی تا ماه شعبان آمده است، خیلی علاف از کسی الان نمیدوند آقای بهشتی مرده است یا زنده، هی نگاه میکنه میبینه نمیادش، شک میکند زنده است یا فوت شده، بگد خب همه که هستن پس اونم هست. این زن حجیتی داره؟ این الحاق درسته؟ رجوع فرمودید. اینم اشکال دوم. پس بنابراین قاعده الحاق شیء مشکوک بالعم الاغلب علا فرض تمامیتش تو اون 2 مورد خاصه که برای شما گفتیم و ما نحن فیه جز به اون 2 مورد نیست، بنابراین این الحاق نمیتواند که تمام باشد. خیلی خوب. ثالثا به فرض باز تسلیم تقریب، خب ما شک داریم بر این که شیء مشکوک آیا الان هست یا نه، چجوری میتوانیم بقیه رو که بررسی کردیم گفتیم خب بقیه هستن، از بررسی کردن بقیه برسیم به اینکه پس اینم هست؟ آیا میشد از بررسی کردن بقیه برسید به اینکه پس اینم هست؟ این دیگه بله ظاهرا اینم تمام ها؟ نه نه، اصل مثبت نیست، لاک اصلا مثبت هم نیست، این یه توهمه. شما بررسی میکنیم میبینی مدرسه این حجره هست، اون حجره هم هست، اون حجره هم هست، میگوی خیلی خوب اینا که هستن، پس بنابراین آقای بهشتی هم هست. توجه میکنید؟ این نمیتونید شما اینجور هم بکنید، یعنی از این که دیگران هستن شک شما تبدیل به یقینی نمیشد که بتوانید حکم بکنید که ایشون هم وجود دارد. شاید نظر شیخم تو این کلامش همین باشد که ما گفتیم. ملاحظه بفرمایید، شیخ تو فرائد صفحه 89 جلد سوم میگه ثانیاً لا ینفع البقاء العقل فی الحاق المشکوک. این که بقیه چیزها باقی هستند، پس این فرد مشکوک را هم من ملحق به بقیه بکنم و حکم به بقایش بکنم، میگه این فایده نداره. للعلم به عدم رابط بینها، ما علم داریم که اینا ربطی به هم نداره، هر کدوم یه وجود مستقلی هستن، میتوند یکی رفته باشد یکی باقی باشد. و عدم استناد البقا فیها الى جامعه، اینا اینجور نیست که همشون مستنده به یه جامعی باشن، یعنی بقای همه یه علت داشته باشن، چون اون علت وجود دارد بگم همه باقی هستن. نه، اینا بقای هر کدوم برای خودش علل‌های مختلفی دارد، هر کدوم علتش باشد باقی، هر کدوم علتش نباشد باقی نیست. بل البقا فی کل واحد منها مستندم الا ما هو مفقود فی غیرهی، بقا در هر کدوم، علت مبقیه در هر کدوم مستند است به خود این بقا، هر کدوم مستند است به علت مبقیه خودش. خب اگر علت مبقیش باشد باقی است، اگر نباشد باقی نیست، هر کدوم هم برای خودشون یه علت مبقیه جدا دارن، نه اینکه یه علت مبقیه مادر باشد همه از او دارن تغذیه میشن، نه اینجور نیست، پس بنابراین قابل پذیرش نیست. این تقریب اول. بیام سر تقریب دوم رو تمام کنیم. تقریب دوم این است که میگد آقا اشیایی که متیقن بود در نزد وجود زید، خیلی خوب، اشیایی که وقتی که مرحوم آیت الله بهشتی بود این اشیام بودند، خیلی خوب، حالا وقتی ما این اشیا رو نگاه میکنیم اشیا همشون کماکان هستند یا بیشترینش موجود است، بعد از تفحص میبینیم اکثر این اشیا باقی است. خب میگم وقتی میزش که هست، صندلیش هم که هست، قباش هم که هست، عبا و عمامه و تسبیح و مهرش هم که هست، کتاباش هم که هست، حجرش هم که، بله اینا رو میگم، اینا که همه هستن، اینا اشیایی بودن که وقتی بود این اشیا هم باش بودند. اشیا رو نگاه میکنیم میبینیم اغلب اشیا کماکان موجودند. حالا شک میکنیم خود آیت الله بهشتی حیات دارد یا ندارد؟ آیا میتوانید که حکم بکنید به حیات آیت الله بهشتی چون میز و صندلی و تسبیح و مور و حجره و کتاب و عبا و قباش هستند؟ ترجمه میفرمایید؟ تقریب دوم میگه بله، وقتی این اشیا هستن بس شما حکم کن که خودش هم هست. اینم تقریب دوم است. میگم آقا این تقریب دوم اگر بخواهد که وارد بشد در اون دو موردی که گفتیم، مورد علم اجمالی یا مورد مشکوکات متساویه، توجه میکنید، اگر بخواهد تمام باشد باید وارد بشود در مورد مشکوکات متساویه. مشکوکات متساویه ای که شک داریم آیا یه صفتی رو دارند بعضیشون یا ندارند بعضیشون، باید داخل در اون بشود. خیلی خوب، وقتی بخواهد که داخل در این مورد دوم که مشکوکات متساویه در وجدان صفت و فقدانش هست بشود، اون وقت باید درجه شک در مورد همه این اشیا با هم چه باشد؟ مساوی باشد. خیلی خوب، اما اگر بعضیش مظنون البقا شد، بعضیش مطمئن البقا شد، بعضیش مشکوک البقا شد، خیلی خوب، بعضیش موهوم البقا شد، یعنی درجات ظن شما به بقا نسبت به این بعض اگر متفاوت شد، دیگه داخل در این مورد دوم نمیشد، چون این مورد دوم جایی است که همه اینا درجه شک شما در موردش چه باشد؟ مساوی باشد. اگر بعضیش رو یقین به بقا دارید، ظن 90%، 80%، 70%، با اونی که ظن 20% موهوم البقاست، خیلی خوب، اینا با هم یکی نیست. بنابراین اون جایی شما می توانید در مشکوکات متساویه که آیا یه صفتی رو دارند یا فاقد اون صفتن، شما در فرضی می توانید حمل کنید بر اعمل اغلب که همه افراد درجه شکشون با هم چه باشد؟ مساوی باشد. اما اگر درجه شک اینا با هم تفاوت دارد، اگر درجه شک با هم متفاوت است، همون جور که در ما نحن و فیه متفاوت است، دیگه داخل در این مورد سوم نمی شود. علا فرض، خیلی خوب، علا فرض این که تساوی درجات شک کم باشه، تازه شما بله می بایست چه کنید؟ فحص کنید. در هر صورت آقا چه شد نتیجه؟ یعنی چه باید فحص کنید؟ یعنی باید فحص کنید ببینید چند درصد، آیا اغلب چیست؟ اغلب واجد صفتن یا اغلب فاقد صفتن؟ خیلی خوب، پس همینجور ابتداعاً نمیتونید حکم به یه طرف بکنید. بنابراین ملاحظه فرمودید داستان غلبه در باب استصحاب راه پیدا نمی کند. توجه می فرمود، قصه امن حمل شیء مشکوک علل اعمل اغلب ولو در دو مورد درسته، ولی داست ربطی به بحث استصحاب ندارد و این را نمی توان دلیل بر استصحاب گرفت. وقتی نتوانستیم غلبه رو دلیل بر استصحاب بگیریم، قصه زن شخصی هم که شیخ بهایی و من تبع شیخ بهایی مثل آقا حسین خونساری رحمت الله علیه ما میگن که استصحاب وقتی جاری میشد که شما زن شخصی داشته باشید مطابق با استصحاب، و الا استصحاب جاری نمیشد. میگم آقا این ظن شخصی هیچ دلیلی نداره الا حمل شیء مشکوک بر اعم الاغلب، که این حمل شیء مشکوک بر اعم الاغلب ربطی به استصحاب ندارد. پس در جریان استصحاب ظن شخصی اعتباری ندارد پس فرمایش شیخ بها و من تبع تمام نمیشد. این دلیل دومه بر استصحاب که از اصل دلیل مهمتر قصه زن شخصی بود که داستان زن شخصی دیگه مطلبش روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله.